و در اثر حرارت دچار سوخت و سوز بشن، یعنی چربی زود بسوزه در اثر حرارت تابو و حرارت نمیدونم اجاق گاز و اینا که موقع پخت پز غذاها که اتفاق میافته اینا. برای اینکه پایداری چربی های گیاهی رو افزایش بدم و نقطه ذوبشون هم ببرم بالا که این چربی زود در حین آشپزی نسوزه، به چربی ها مولکول هیدروژن اضافه کردن که این عمل بهش میگن عمل، یعنی روغنی که به عمل میاد میگن روغنای ترانس، که روغنای ترانس پایداری بیشتری دارن و نقطه ذوبشون هم طور که خدمت شما عرض کردم بیشتره. این روغن ها بیشتر در شیرینی پزی ها مورد استفاده قرار میگه، بنابراین انواع شیرینی ها مثل در حقیقت کیک، مثل کراکر، مثل چیپس توجه کردیم، اینا حاوی روغن های ترانس هستن.
بله،
روغن های ترانس کلسترول بالایی دارن و باز به خاطر همون افزایش کلسترول میتونن به دیواری رگ ها بچسبن و تسلب شراین ایجاد بکنن. برای این روغن های ترانس روغن های خوبی نیستن به طور کلی و توصیه میشن که از روغن های ترانس استفاده نکنید.
بله،
اولین بار در سال 2003 میلادی بود که دانمارک اولین کشوری بود که تولید در حقیقت به استفاده روغن های ترانس رو در کشور خودش ممنوع کرد. در سال 2015 میلادی هم اتفاقا سازمان غذا و داروی آمریکا 3 سال فرصت داد به تولید کنندگان روغن دیگه روغن ترانس استفاده نکنن، اصلا تولید نکنن. برای این روغن های ترانس روغن های خوبی نیستن.
خب بسیار خوب دکتر صاحب، پس روغن های ترانس روغن هایی است که قابل مصرف نیستن و ما باید دقت بکنیم که از این روغن های ترانس استفاده نکنیم. نقطه دیگه در مورد روغن های موجود در بازار، روغن هایی هستند که از مواد و دانه های روغنی تراریخته یا اونایی که تغییرات ژنتیکی پیدا کردن برای افزایش محصول، برای مقاومتشان، برای به گفته خودشان بالا بردن کیفیت اینمی دانه ها و روغن، یک تغییر ژنتیکی، یک کد ژنتیکی را اونجا تغییر دادن که نمی تغییرات در او بیایه که به فارسی برای او تراریخته گفته میشه. میخوایم تبلیغات زیادی هم میشه این روغن ها که روغن ها ایتور از فلان است. در این ارتباط لطف کنین برای ما و شنوندگان عزیز ما معلومات بدین که روغن هایی که از محصولات گیاهی تراریخته یا تغییر ژن یافته، ژنشان تغییر داده شده توسط مهندسی زراعت و کشاورزی، اینا رو میخوایم این معلومات بدین که اینا چقدر مفید هستن، اینا چطور هستن، اصلا کیفیتشان چه قسمی است.
تراریخته یعنی ترانسژنیک یا تغییر ژن پیدا کرده. یعنی خیلی از مواد در حقیقت موجود در طبیعت به صورت ترانسژنیک امروز تولید میشه، مثل پنبه، کتان، کنجد، بادام، توجه فرمودین. علتش اینه که این ترانسژنیک کردن این مواد غذایی باعث بهبود کیفیت در حقیقت تولید و همچنین افزایش سطح تولید میشه.
بله،
یعنی شما از یک هکتار خاص از زمین میتونید محصول بیشتری به دست بیارید. این هم با اضافه کردن یک ژن به این مواد مثل ذرت، مثل کنجد، مثل پنبه، مثل کتان، مثل روغن های در حقیقت گیاهی این کار رو انجام میدن. اینو بهش میگن ترانسژن یا ترانسژنی یا تراریخته.
بله،
این مسئله تراریخته بودن از حدود تقریبا 30-35 سال پیش در دنیا شروع شده به این تغییرات ژنتیکی که در این محصولات ایجاد کردن برای بهبود در حقیقت کیفیت و افزایش سطح تولیدشون. یه نکته که باید خدمت شما عرض میکنم، متاسفانه علیرغم اینکه 35-36 سال در حقیقت از تولید محصولات تراریخته در دنیا میگذره، هنوز راجع به مضرات و فواید این در حقیقت مواد غذایی جای بحث و سوال خیلی زیاده. علتش هم اینه که معمولا این تغییرات ژنتیکی که در این محصولات ایجاد میشه برای اینکه عوارض خودش رو بذاره به سالیان طولانی نیاز داره.
بله،
یعنی حدود 30 تا 35 سال، 40 سال زمان مناسب نیست، زمان کافی نیست ما بگیم که مصرف فرآورده‌های تراریخته بتونه موجب آسیب به بدن بشه. بنابراین امروز توصیه میکنن که بخصوص در مورد روغن‌ها که بیشتر بحثمون هست، روغن‌های تراریخته روغن‌هایی هستن که خب با یک تغییرات ژنتیکی که در روغن به وجود آوردن پایداری روغن رو بیشتر کردن، کیفیت روغن رو بالا بردن و در حقیقت سطح زیر کشت هم افزایش دادن.
بله،
ولی علی‌رغم همه این در حقیقت صحبتایی که خدمت شما عرض کردم، امروزه سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تو کشور خودمون به فرآورده‌های تراریخته‌ای در حقیقت اجازه ورود به کشور میده که این در حقیقت حدود تراریختگی کمتر از 1% باشه و بیشتر از 1% نباید باشه. تمام روغن‌های در حقیقت گیاهی به خصوص روغن‌هایی که ما برای پخت و پز و اینا مصرف می‌کنیم به جز روغن آفتابگردان میتونن روغن تراریخته باشن. این روغن آفتابگردان تنها روغنیه که به عنوان روغن غیر تراریخته محسوب میشه. برای این در خرید محصولات در حقیقت غذایی ما باید به برچسب موجود در پشت بسته‌های مواد غذایی دقت داشته باشیم، بخصوص در مورد روغن ها این نکته خیلی اهمیت داره که توجه بکنیم آیا روغن اشباع شده است یا اشباع نشده است. این خیلی مهمه. اشباع نشده ها بهتر از اشباع شده ها هستن. روغن ترانس نباشه، چون روغن های ترانس عوارض جانبی خیلی زیادی دارن و در نهایتا اینه که روغن تراریخته است یا نیست، و اگر تراریخته است میزان درصد تراریختگیش کمتر از 1% باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند و مفید شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان سپاس امتنان. امید است این بحث مورد توجهتان قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مجال مهربانی قسمت اول، نویسنده سید محمد علوی.
شکر خدا از دیروز بهتر است. بگی او بخور.
تو خراس میگی.
بخیالت که من دروغ میگم. باش که برم آینه رو بیارم، طرف رنگ و رویت سیل کو، خودت میفهمی. شکر رنگ و رویت واس شده، امروز بسیار خوب هستی.
میگم خوب است که من ناجور شدم، نه تو. اگر خدای نکرده تو ناجور شوی، باز چی خواهد شد؟
فکرای بد به کلیت را نتیم. امی دکتر صاحب میگن که اگر مریض روحیه خوب داشته باشه زودتر خوب میشه. پس این فکرای خراب در کلیت جانت، درست است؟
توکل به خدا، اگر زنده ماندم اینه که آیت جبران میکنم.
بس از این دوارا نزد،
نمیتونم. ما کجا؟ من نمیتونم، ما کجای قنه که خودت جبران کده میتونم. خدا خودش به تو خیر و عجر بده.
زنده باشی. باز میگن که زنا پرگپ است. نام خدایتان باشه، شما مردا یگان تایتان، هیچ گپتان خلاصی نداره.
راست میگی.
خب بس است دیگه گپ زدن، بس است. خودت استراحت کو، ما برم تا دکان پشت سودا. به خانه هیچ چیزی نمانده.
پشت سودا؟ با کدوم پیسه؟
تو چرت پیسهش نکو، خدا خیر بده رجب دکان داره. نه برم قرض میته. با خیر خودت که از بستر خستی، باز قرضیش میتی.
خوب است، انشالله که خوب شدم.
خواه دیگه، من دیگه میرم تو همینجا استراحت کن. ای گپارم نزن دیگه، من میرم. من رفتم دیگه.
برو با مانه.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
چی حال داری بچم؟ حال اولادا کلگی خوب هستن؟ خودت خوب هستی؟
شکر خدا مادر جان، شما چی حال دارین؟
شکر، مام خوب هستم، شکر.
راستی حال کاکا فیض الله چطور است؟ خوب است؟ جور است؟
چی بگویم که ناشکری نشه، اونو مرقم است بچم.
عجب،
در جای افتاده و هیچ فرقی نکده.
عجب. هی خداوند شفایشان بده ان شاءالله.
لای آمین. دعا کو بچه، بلکه بعد دعای خودتان خدا یک لطفی بکنه.
خدا ان شاءالله درد و مریضی را از وجودشان دور کنه به خیر و خوبی.
آمین بچه.
سلام بادر.
و علیکم السلام.
سلام بچه.
امر فرمایش بیادر.
اولی مادر ما را کاش را بندازن، ما در خدمتتان هستیم.
راست میگی. خب مادر جان، شما چی به کار دارین که من خدمتتان بیارم؟
رجب بچیم، از خیرت یک کیلو بوره، دو کیلو برنج، روغن و چای سوز، امینا رو برم بیتی خیر ببینی بچیم.
یک کیلو بوره، برنج و روغن و چای. مادر جان پیسشان چی میشه؟
از خیرت نوشته کو دیگه بچیم، مخو کاری از رویم نمیایه. فیض اللهم خود در جای افتاده، بخیر خوب شو و پیستانم میتیم.
بچشم چی بگویم؟ مالا یک لحظه منم سیل کنم. میبخشی بیادر، ماتل میشی.
خواهش میکنم.
کاکا فیض الله. آه اینه 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 مادر جان. مادر
جان، مادر
میبخشین خودتان چند ماه میشه که یک قران به من نرسوندن. اینجا نوشته که 6000 شده حقیقتش.
درست است بچه، میفهمم حق با تو است. گفتم که فیض الله خوب شوه باز.
چی بگویم دیگه حقیقتش
بچه؟ حق با خودت است میگم دیگه، اما امید مرا ناامید نکن. ما کجا برم دست خالی؟ باز خودت از آل روز ما خو خبر داری.
بسیار خوب،
زنده باشی بچه.
خیمه یک کار میکنم، فعلا یک مقدار از او چیزایی که خواستم برتان میتونم که خودتان حداقل دست خالی نروین از دکان.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی، خدا رزق و روزیت زیاد کنه انشالله.
یک دقیقه صبر کنیم، اینال برتان میارم.
درست است بچه، صبرم میکنم.
مادر جان، خانه از خود دارن یا کرانشین هستن؟
ای خانه ما کجا بود بچه؟ دو ماه میشه که کرای خانم پس افتاده.
اینه مادر، اینه خدمت شما. این چیزایی که خواسته بودن زیاد نیست ولی خب
خدا خیرت بده بچه. امینا کافی است، امینا بس است. خود دیگم من میرم دست قربان دستایت.
خواهش میکنم،
من میرم با مان خدا.
با مان خدا مادر. میبخشی بیادر، معطل شدی، امر کنن.
هوا نداره. راستی این پیرزال خودتون میشناسین؟
بله، مشتری ماست. شوهرش کاکا فیض الله چند ماه میشه که در جای افتادم.
بیچاره.
مشکلش بدتر است که اولاد ندارم، قوم خویش هم ندارم. ما هم خب میدانن که کاسب هستم، نمیتونم که
هر... متوجه هستم، بله متوجه.
6000 مبلغ کمی نیست بیادر. خدا شاهد است که قدلم برشان میسوزه که حد نداره، ولی چی کدم میتونم؟ بالاخره پیسه در دستم باشه که من بتونم جنس بخرم بیارم به دکان پرتم.
درست است، باش که کجا مانده بودم کاغذ. از خیرتان این چیزایی که به این لست نوشته کرده امیره برای ما بتن.
اینا؟
بله بله.
ماتل میشه با دو طرف
بیاد. اینه پروا نداره.
روغن، برنج، بوره هست، داریم خورما هست در دکان، کل چیزا هست.
اینال
براتون تیار میکنم.
سلیم سودای خودش خرید، اما ذهنش به این مصروف بود که دفعه بعد که پیرزن به دوکان بیاید بدون شک دوکاندار به او مواد خوراکی قرض نخواهد داد. البته او به دوکاندار هم حق می داد. اگر قرار باشه که دوکاندار به همه مشتری ها جنس قرض بده و بعد بخواه منتظر نقد شدن بمانه، کاسبی نخواهد شد.
یعنی شکوفه جان، قجگرخون شدم، قجگرخون شدم که حد نداره.
ها سلیم جان، جای جگرخونی هم داره دیگه. کاش که نشانی خانه امو پیرزال هم میگرفتی ازش، یک مقدار کمکش میکدیم. خدا را خوش میامدک به خدا.
ایج حوشم نشد، راست میگی.
خیر است، شاید بازم او را ببینی دیگه نی؟ اندفعه که اگر دیدی شوشت باشه که حتماً آدرس خانهش بگیری ازش.
بچم، به این فکر میکنم که یک پیرزال با شوی ناجور چی میکنه؟ بی پولی مشکل تو نفرها را چند برابر میکنن، درست است؟
اصلا امی ناجوری خودش یک طرف، امی بی پیسگی هم یک طرف دیگه. بدبختی سر بدبختی میاره.
خدا میدانه مثل امی پیرزال چند نفر به اشار هستن.
ها بابا راست میگی، من خیلی ها را دیدیم که به سرک گدایگری میکنن. یک تعدادشان ممکن است که به حیث کار و کمایی باشه، اما خب خیلی هایشان از سر ناچاری و ناداری کار میکنن، مجبور هستن دیگه.
راست میگی، کاش که میتونستم کاری کنم.
ای سلیم جان گپا میزنی، خودت یک نفر چی کدم ایتنیا؟ زودتر میخوایی به کی کمک کنی؟
البته ما شنیدم که خیریه ها به خانواده فقیر کمک میکنن، اما خوب مگه ما به این شهر به این کلانه چند تا خیریه داریم؟
راست میگی، زودتر کدامش را بگیر زیر پر و بالشم.
میگم شکوفه، به نظرت ما چی کار کدم ایتنیم؟
چی کدم ایتنیم؟ خب آخه عزیزم، یک نفر دو نفرم خو نیستن. بعد از او ما مقدر آدم های پیسدار و دارا نیستیم دیگه، اندازی هم وست و توان خود اگر یک نفر را بتونیم یک ذره کمک کنیم. او هم میگم نمیتونیم یک ذره کمکش کنیم، یک آن دفعه اگر یک پیسه مایسی یا نظر و نیاز آدم داشته باشه که بتونه کمکشان کنه.
گپ صحیح، ولی حتما میشه کار کرد نمیشه؟
چی بگویم سلیم جان، حال تو همیان و پیرزال دیدی، مشکلات چشینیدی، جیگر خون هستی. اما خب بیره برد بگویم عزیزم که اونام خدا را دارن دیگه، نه خدا میربان است، یه قسمی کمکشان میکنه. از وقتی که آمدی یک کلمه گپ خوب نزدی، یک سر جیگر خونی میکنی، یک سر آهناله میکشی.
خب تو گپ خوب بزن.
گپ خوب بزنم؟
بله.
خب اولا اینکه امروز ما یک کیک بسیار مزه‌دار برات پخته کردیم.
وا وا وا.
گفتم من برای چای بخوری.
بیخی خوبش بود.
دومی که با روسی ننوی نجلا خبر هستیم. نه به خدا راست میگم. تو خنده میکنی.
میگم نمیشه که همین عروسی ها رو سبکتر گرفت که دیگه شه به کسای کمکت که احتیاج دارن؟
وای سلیم جان، تو امروز دیگه از دنده چپ خیستی نام خدا، یک سال اینال در فکر کمک کردن هستی. حالا میخوای که مردم عروسی خود کنسل کنن که از خاطر دل تو برن کمک شون؟ بس که تو رو به خدا دیگه.
خو مت هستیم. میگم بیخی از گشنگی یادم رفت.
گشنه هستی؟ میخواستم چای بیارم امروی اموکی که مزدار که پخته کردیم، اما اگر حال فعلا بسیار گشنه هستی خیره او رو میمانیم بعد پسانتر، حال میرم برد غذا میارم. صحیح؟
خیر ببینید.
البته ایران برد بگویم عزیزم که غذا میارم، به شرطی که باز شروع نکنی که او پیرزال چی میخوره، گشنه است، سیر است، شورش ناجور است، پیسه ندارن، نان ندارن. این که پارو تو ولی از خدا نزد
رضابطه بچش مثلا از جواناش رو میکنم. خوبه؟
نه میگم آخی که پارو بزنی مام دلم برازم کم بختا میسازه، باز جگرخون میشه
بچشم.
عزیزان شنونده، ادامه این ماجرا را در قسمت بعد شنونده باشید. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. شما دوستان میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهیتون مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. گرامی داشت روز سرباز در افغانستان و ورود مارشال دوستم بعد از 2 سال به کابل و شرکت در نخستین جلسه شورای عالی دولت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در همایش گرامی داشت از روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور گفت که مردم افغانستان در 4 دهه گذشته از حق اساسیشان که صلح است محروم نگه داشته شدند و تاکید کرد که افغانان صلح دائمی و پایدار می‌خواهند و این صلح آبنه نیست. آقای غنی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قدردانی کرد و گفت که این نیروها در مبارزه با تروریسم جهانی و تامین امنیت افغانستان و جهان از تهدید هراس افکنی نقش فعال داشتند.
چرا دولت سر شما افتخار میکند؟ از خاطر که بدون شما دولت وجود نخواهد داشت و همه باید یقین داشته باشند که حفظ، تقویه و تجهیز قوای دفاعی و امنیتی ما وظیفه اول ماست. روحه شما بی‌نظیر است. خواهر قهرمان ما خانم امیده یک نماینده ای روحی است. خواهر گرامی، از تمام زنای افغانستان، از تمام شیر زنای افغانستان امروز نمایندگی کردین، به احترامتان ما سلام میدونم. هفته نیست که ما همراه بازماندهای شهدای قهرمان پلیس ملی، امنیت ملی و اردوی ملی صحبت نکن. امروز یک چند نمونه را که امروز صبح بود خدمتتان میگم. جنرال صاحب خیال نبیر میشناسی، بچش به شهادت رسید، اما تمام توجهش امروزی بود که در صفحه اول دوباره قرار داشته باشه. دیروهیت مثلا حاجی صاحب عزیز الله پسرش دگرمن صاحب زبی الله در روزگان به شهادت رسید. چند سال پیش رفیع الله پسر عزیزی دیگش در کماندو در اجرستان. میفهمین مرا چی گفت؟ من گفت تلفون تو بر مکافیست بلچری دارو یه پیدا کوایسی. و ایام جای افتخار است که در 6 سال گذشته راه را طی کردین که در کشورهای دیگه شاید 20 یا 30 سال میگیرید. ظرفیتی که امروز قوای دفاعی و امنیتی افغانستان داره قابل افتخار است. دیگه در شک شبه نی خاص قوا پا استازی توب جنرال صاحب علیزه تاسنه او طول نمانه نکن قطعات دخواسته کماندونه پولیس نه امنیت ملی نه اردوی ملی نه او طول نمانه. امنیت ملی یک عادت داره جناب سرار سر که خود سربازای گمنام میگید خش میگم جناب، اما پیش من هیچ وقت گمنام نیستی. هر کدامتانه خاص میشناسم، هر کدامتان از جانم برم نزدیکتر هستی. همه شما قهرمانای واقعی از من هستید. پلیس ملی، جناب اندرابیس. خوش می بارها خود قربانی کردن که خواهرها و برادرهای ملکی خود نجات بده. این که مشکلات داره و اصلاحات آمد و حتمیست، اما از روحی ملی هیچ بخش قوای دفاعی و امنیتی ما کسی کار کرده نمید. او جنرال صاحب خوشحال شد اوز تصدید محافظت عامه با قوت بانده حق وظایف اخلی چه بخوا پولیس و اردو و امنیتی ملی اجرا کرد. من زل تاس اول تاس طول همکاران من ملت افغانستان چرا پشتیبان دانست؟ نقطه اولی را خود میدانه که در 140 سال گذشته قوای دفاعی و امنیتی افغانستان به اندازه حمایت مردمی نداشته که امروز داری. نقطه اولش است که تمام مردم افغانستان به این میفهمند که شما حافظ و تطبیق کننده قانون اساسی افغانستان هستید. قانون اساسی را شما حفاظت کردید، انتخابات بی‌طرفانه را شما انجام دادید، در سیاست های کوچک شما داخل نمیشین، سیاستتان سیاست ملی، حاکمیت ملی، حفظ این خاک مقدس است.
اشرف غنی در ادامه به حضور نسل جوان در ارتش افغانستان اشاره کرد و گفت
عمر اکثریت افسرهای ما از 40 پایین است. از یک نسل جوان، از یک مملکت جوان با روح قوی جوان مدافع میکنین و نماینده در شما ملت افغانستان، ثبات افغانستان، وفای افغانستان و خاصتاً صلح افغانستان
میبینید. اشرف غنی با اشاره به سخنرانیش در سازمان ملل متحد گفت جمله اساسی ما ای بود که جامعه بین المللی 40 سال است که یک ملت را با تاریخ عظیم، با تمدن درخشان، با مردم زنده از بنیادی ترین حق که حق صلح است محروم نگه داشته و این قابل تحمل نیست. آقای غنی افسود ما صلح پایدار و با عزت می‌خواهیم که با قوت بازوی نیروهای امنیتی و دفاعی مغز فعال ما و اراده مردم باشه. این صلح آمدنی است. رئیس جمهور افغانستان گفت که خشونت‌ها باید پایان یابند. او اظهار داشت که مردم افغانستان دولت و رئیس جمهورشان انتخاب کردند و رئیس جمهور آینده را ملت افغانستان انتخاب می‌کند. او با اشاره به توانایی نیروهای افغان گفت امروز افغانستان سابق نیست که دیگران از آن محافظت میکرد. امروز شما بیشتر هم آن را حفظ میکنید. بسیار نزدیک شده ایم که با پای خود بایستیم. برخی از امکانات است که در عالم اسباب است که انشاءالله آماده میشن. آقای غنی افزود این جنگ جنگ بین المللی نیست. آن مرحله با پایان میرسید. تروریسم خطر بین المللی است. شبکه‌های جرمی خطر بین المللی است. اما قوای امنیتی و دفاعی افغانستان ظرفیت حفظ و ثبات توسعه و رفاه این کشور را و شانه‌های بزرگ که تان تحمل میتانید و آن را به پیش برده میتانید. در این نشست شاه محمود میاخیل معاون اول وزارت دفاع ملی گفت که نیروهای امنیتی برای جنگ در بهار سال آینده که پیش بینی میشه شدت خواهد گرفت آمادگی کامل دارند. نهم حوز به عنوان روز سرباز نامگذاری شده. از این روز همه ساله در سراسر افغانستان گرامی داشت میشه. شورای عالی دولت که نزدیک به 20 رهبر سیاسی افغانستان عضویتش را دارند دیروز نخستین نشستش را برگزار کرد. رئیس جمهور غنی رهبری نخستین نشست شورای عالی دولت را داشت. ریاست جمهوری میگه که برای شرکت در این شورا از همه رهبران سیاسی دعوت شده، اما از این میان نزدیک به 20 تن اونا حضور در این شورا را پذیرفتند. محمد شاکر کارگر رئیس دفتر رئیس جمهور غنی بیان داشت هدف از ایجاد شورا آوردن صلح در افغانستان است. مارشال عبدالرشید دوستم که یکی از اعضای شورای عالی دولت هست که دیروز پس از حدود 2 سال برای شرکت در نخستین نشست این شورا از جوزجان به کابل آمد. مارشال دوستم در حالی به کابل آمده که شماری از رهبران سیاسی از یک حکومت موقت سخن گفتند، اما رئیس جمهور غنی با حکومت موقت مخالفت کردند. مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان پس از بازگشت به کابل گفت در صورتی که گفتگوهای صلح با طالبان به نتیجه نرسه باید از فروپاشی وضعیت موجود و نظم حاکم در کشور جلوگیری شود. دوستم اظهار داشت اگر رئیس جمهور و شورای امنیت اجازه بده او در صورت ناکامی صلح گروه طالبان سرکوب خواهد کرد. رهبر حزب جنبش ملی اسلامی ضمن این که به حمایت از روند صلح تاکید کرد افزود که از نظام کنونی با قاطعیت دفاع خواهد کرد و تاکید کرد که در جنگ با طالبان پیروز میشه و اگر نتونه جنگ در افغانستان را خاتمه بده گروه طالبان را شکست میده.
دائم میگفتیم وطن اگه بگویم حلوا حلوا گفتن دان شیرین نمیشه، اما سر 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 گفته بشینیم سل با خود نمی آیا. از یک طرف هم از امکانات خود کار بگیریم، شارای خود آباد بکنیم، ملتوالی های خود آزاد بکنیم، ملتوالی های صفت خوردگی خود آزاد بکنیم. این ما دولت هستیم، ما گروپ کدام مسلم مثل طالب مخالف دولت نیستیم. به خاطر امروز ما هم آمدیم امرای رئیس صاحب جلسه بگیریم، دیگر رهبرهای سیاسی را هم ببینیم. در صلح هم اگه ما دست ما بالا هست، اگر صلح نشد پس را اجازه ندیم که امی وضعیت فعلی ما را برهم بزنن. خاطیت ما نه به صفت مارشال دفاع از این نظام، دفاع از این سیستم، دفاع از امنیت آرامشه. با همه نقاط افغانستان بلد هستیم، از خوز گرفته تا قندهار و قلات، ایران و جلال آباد و کنر و لغمان و همه جای رئیس صاحب فیصله کنه، رهبرا فیصله کنه. ما امروز روز سرباز هست، امروز روز نیره های شجاع دفاعی ما هست، سربازا و هم از پلیس و اردو همگی. یه روز برشان تبریک میگم و برشان ما هم از سربازی با مارشالی رسیدیم.
مارشال دوستم در ادامه سخنان خودش افزود که از مذاکرات صلح حمایت میکنه و اگر مذاکرات نتیجه نداد با تمام قوا از افغانستان دفاع خواهد کرد.
ما قاطعیت از پروسه صلح حمایت میکنیم و نتیجه نداد آمده دفاع از این نظام هزه سیستم بگویم، جمهوریت بگویم، با خاطیت آمده هسته. جسم عمل شما شایدت خواهد بودیم. ما رفقای او کسای هستیم. قهرمان ملی خدا بخشه عامر صاحب شهید، عامر صاحب معصوم. چطور کنیم؟ چرا کم میکنیم؟ دار پنشیر دشمن آمد، در تفار دشمن آمد. آره گفته بود که اما کلایش نشان داده بود، یک اینمی قدر جای کلای ما جای بانه از وطن دفاع میکنیم. ما رفقا و همسندگای او کسای هستیم. آره که تمام افغانستان داریم، تمام ولایت را داریم. گفتم که یک بلیس جغرافی هم بانه دفاع میکنیم. به این خاطر ما عادی عادی گم میدنیم، لیکن خوب فکر کده پشت سرا را سنجیده گم میدنیم. مطمئن باشه ما رای ما حق از جنگ ما، جنگ ما جنگ حلال است، جنگ ما اصل جنگ است. ما این میدان جنگ میبریم. ما واقعی ما قهرمانان دفاع از افغانستان هستیم. ما برشان بر از اینا اتمینان به مردم با شما اطمینان میتیم. جنگ فاطمه داده نمیتانیم. طالب را شکست داده میتانیم. اطمینان برای مردم افغانستان میتیم. یک هوایی گپ نمیدنیم.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم در مراسمی که با مناسبت حضور دوستم در کابل برگزار شده بود از مارشال دوستم به عنوان یک شخصیت برجسته نظامی و سیاسی یاد کرد و گفت
مارشال صاحب محترم، شما تنها در صحنه دفاع و در صحنه نظامی، نه تنها در اون صحنه بلکه در صحنه سیاست هم پیشگام بودید. امروز شما در بین مردم افغانستان از یک طرف در دفاع از مردم، از خواست مردم قرار دارید، از طرف دیگر حامی و پشتیبان صلح هستید، چیزی که ضرورت مردم افغانستان است.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بار دیگر بر آتش بس تاکید کرد و افزود
اگرچه در این روزهای اخیر تماس ها بیشتر شده، یکی دو دوری صحبت ها صورت گرفته که ما ایره استقبال میکنیم، اما بازم اون چیزی که توقع مردم افغانستان بوده اون توقع برآورده نشده. خشونت و جنگ ادامه داره، ترورهای هدفمند صورت میگیره و هر روز مردم افغانستان قربانی میده. من یک بار دیگر روی خواست بر حق مردم افغانستان که زیر پروسه گفتگو هاست و برقراری آتش بس هست تاکید میکنم. هر دو طرف با شرکت در میز مذاکره تعهد سپردن که ما بر نمایندگی جمهوری اسلامی افغانستان به حیث رئیس شورای عالی مصالحه ملی در اونجا شرکت کردم. تعهد امی بود که ما از طریق گفتگو به یک نتیجه میرسیم، از طریق صحبت و مذاکره به یک نتیجه میرسیم و همه به این اذعان کردیم که رای جنگ رای حل از طریق ادامه جنگ و خشونت نیست و در جنگ برنده وجود نداره، در صلح همه شمول بازنده وجود نداره. امروز موقعش مساعد است. این مصادف است با تقاضایی که از طرف شورای امنیت سازمان ملل، جلسه شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت و خواستار آتش بس در سراسر جهان شدن با در نظر داشته مصیبتی که کرونا عاید مردم دنیا کرده. سرمنشی سازمان ملل قبلا این تقاضا را در مورد افغانستان مشخص کرده بودند. در جلسه ناتو روی از این تاکید شد. اتحادیه اروپا، کنفرانس اسلامی، همه اینها کشورهای اسلامی، کشورهای همکار در منطقه و فراتر از اون این تاکید کردند و این خواسته برحق است و یک زمینه سازی برای پیشرفت مؤثر گفتگو هاست.
خب بخشی از صحبت های مارشال عبدالرشید دوستم و همینطور عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید قاسم مظفری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، و میخواییم که در ارتباط با همین موضوعات با جناب آقای مظفری صحبت بکنیم. آقای مظفری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
خدمت شما سلام عرض میکنم از طریق شما برای شنونده خوب رادیو شما، امیدوارم که موفق باشید.
ما بسیار سپاسگزارم آقای مظفری از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. خب شما در جریان هستین که نخستین نشست شورای عالی دولت روز گذشته در کابل برگزار شد و طبیعتاً خب بحث‌های اونجا صورت گرفته، خصوصا در ارتباط با مسئله صلح افغانستان. یکی از نکات مهم در واقع حضور آقای مارشال عبدالرشید دوستم بود پس از حدود 2 سال در کابل، که خودش نکته برجسته است و خب نشان میده که احتمالاً کدورت هایی که بین آقای دوستم و آقای اشرف غنی وجود داشت ممکنه که برطرف شده باشه. تحلیل و ارزیابی شما رو بشنویم آقای مظفری.
بس پاسخ سوال شما عرض کنیم که جلسه شورای عالی دولت دایر شد و ما شما میبینیم که مذاکرات صلح تقریبا با بن‌بست مواجه شد بله. بنابراین با دلایل البته که از دو طرف میتونه دلایل وجود داشته باشه، بنابراین تلاش ها برای رسیدن به اهداف و پالیسی های خاص دو طرف جریان داره. شما شاهد بودین که طالبان سفرهای را به ایران، روسیه و سایر کشورها سازماندهی کردن، دید و وادیده، و همچنین دولت افغانستان و دولت خارجه جناب خود اشرف غنی هم تلاش های را از طریق ویدیو کانفرنس و تلفن اینا به شدت ادامه دادن. به ترتیب تلاش ها در درون افغانستان هم در درون نظام هم به شدت ادامه داره.
بله.
و به همین روی همین موضوع است که جلسه شورای عالی را هم تدویر کردن، گرچه که در تفصیل تعداد اکثریت از رهبرها و چهره های سیاسی شخصیت ها مثل سید علی جاوید وزیر پلان سابق و معاون صدر اعظم و امثال از اون چهره های سید محمد هادی هادی و خیلی از چهره های دیگه رهبران ارتجاد استاد محمد اکبری، اینا در جهات نقش بارز و برازنده ای را داشتند در دوران مقاومت، حضور نداشتند. تعداد معدود انگشت شمار در اوج وجود داشته و اینا همه تلاش ها بر این محور میچرخه که بتوانند دولت افغانستان یک اجماع قابل ملاحظه داخلی را به وجود بیاره تا از این طریق بتوانه خواسته های خودشان را مشروعیت بیشتر بده. این جلسه هم به اون معنایی که اونا میگن از کیفیت و کمیت چندان برخوردار نبود.
بله.
ولی چیزی که مهم بودن به اساس فرمایش شمایی که پای جنرال دوستم را به کابل کشاندن، این از اهمیت خاص خود در شمال برخوردار می باشه. به ترمه ولایاتی مثل جوزجان و فاریاب اینا نقش مهم و کلیدی را جنرال دوستم می تانه. بنابراین دوستم را در این محفل و مجلس دانستن که او کدورت هایی که بین آقای غنی و مارشال دوستم وجود داشت و یا فاصله که به وجود آمده بود در اثری آمدن امکان داره که فاصله ها از بین رفته باشه و یا از بین بره به اساس ارتباطاتی که هستن، تلاش هایی که وجود داره، این میتونه نقش مهم را بازی بکنه. امی دیگه های شخصت هایی که به حمایت از دولت و به حمایت از سر ابراز نظر کردن تا حدودی میتونه آقای غنی را یک مقدار از نظر روحی روانی روحیه بده و بر موضوع گیری های ثابت خودش بیشتر جدیت بخره.
بله. آقای مظفری، خب ما شورای عالی مصالحه ملی را در افغانستان داریم که کارش به صورت تخصصی بحث مذاکرات صلح است و اصلا به همین دلیل هم به وجود آمده. از اون طرف شورای عالی دولت تشکیل شده که گفته میشه هدف از ایجادش هم آوردن صلح در افغانستان هست. خود این مسئله تداخل کاری پیش نمیاره یا حتی تقابل بین این دو تا شورا رو پیش نمیاره؟
ببینین، ما فکر میکنم در راستای آوردن جنرال دوستم جناب دکتر صاحب عبدالله نقش محوری و کلیدی را فکر میکنم بازی کرده که خودش هم قویتر جلوه بده و همین شورای عالی صلح را یک حامی بیشتر برای خودش قرار بده و اون طرف زارات از آقای محقق و از آقای دوستم اینا، چون ما دیدیم تلاشای را آقای غنی انجام دادن که گویا طوری وانموده در مطبوعات که شورای عالی مصالحه را در حال تضعیف و میخواهند تضعیف کنند. بنابراین این حرکت از طرف من بیشتر فکر میکنم عبدالله صورت گرفت تا پای دوستم را به کابل بکشانه و از صلح و مصالحه حمایتشان اعلان بکنند. ولی شورای عالی هم ما میبینیم که این از اما عملکردهای همیشگی دولت اسلامی افغانستان است. اینا همیشه جریانات موازی را در کنار هم ایجاد کرده و از ضعف‌های مهم دولت همیست. وقتی که شورای عالی صلح با این تشکیلات گسترده و با این القاب و عناوین مختلف وجود داره، نیازی نیست به این که ما شورای عالی را به نام رهبران سیاسی در عرض این شورا به وجود داریم.
بله.
و همچنین زمزمه های وجود داره که شورای دیگه مصالحه را خود خانم غنی سازماندهی داره که در بین زنا به وجود داره. اینا دقیقا اونمو نقش و جایگاه شورای عالی مصالحه را تضعیف میکنه و به این معنا چرا تضعیف میکنه؟ به خاطر که آقای غنی قطعا راضی نیست که از طریق شورای عالی مصالحه به اصطلاح معاملات در روند صورت بگیره که او به ضرر غنی به اصطلاح واقع شود، یعنی منجر به یک حکومت انتقالی یا حکومت موقت شود که او ریاست و قدرت از دست آقای غنی گرفته شود. بنابراین قرص و حراس آقای غنی همیست و در همی راستاونه اظهاراتشان را ما و شما شاهد بودیم که زمزمه ها دارن و اظهارات جدی و قاطع داره که این نظام با قدرت خودش باقی است. بله. میتونه طالبا به پروسه از طریق دیالوگ و صلح و مصالحه به دولت در واقع گویا شریک شوند و سهیم شوند و بپیوندند.
بله.
نه اینکه نظام تغییر بکنه، و تغییر نظام مشروطی بر این است که مردم تصمیم بگیرد از طریق یعنی انتخابات، که یکی دو سه چهار سال دیگر هم اینا در این فکر و خواب خیال است که بر معرکه قدرت تمام سابق مثل گذشته همچنان تکیه بزنه.
بله.
بنابراین این تلاش ها میتونه که به نحوی تضعیف کردن شورای عالی مصالحه و اون خطر که از ناحیه شورای عالی مصالحه احساس میکنه که منجر به یک موافقه بین شورای عالی مصالحه و مخالفین مبنی بر حکومت موقت یا انتقالی نشه.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مظفری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
لطف کردیم که وقتتون در اختیار ما قرار دادیم. جهان سپاس.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با سید قاسم مظفری، تحلیلگر واگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با شورای عالی دولت و حضور مارشال عبدالرشید دوستم در کابل پس از حدود 2 سال. رسانه‌های داخلی افغانستان از آغاز دور تازه سفرهای زلمه خلیلزاد در مورد روند صلح افغانستان خبر دادند. فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در آغاز این سفر به آلمان رفت. قرار است که او به افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر هم سفر بکند. منابع آمریکایی و خود خلیلزاد تاکنون در این زمینه چیزی نگفته. این نخستین سفر خلیلزاد در دولت جو بایدن هست. زلمه خلیلزاد در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان تعیین شده بود. خلیلزاد بعد از 11 دور مذاکره تا 18 ماه تانست با ملا برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و معاون این گروه، توافقنامه صلح امضا بکند. از امضای توافق حدود 1 سال میگذره. در همین حال جان ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، میگه که جو بایدن، رئیس جمهور این کشور، با حاکمیت طالبان بر افغانستان موافق نیست. همزمان وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، میگه که با رایزنی‌های پیوسته با دولت افغانستان، توافقنامه آمریکا طالبان به دقت مورد ارزیابی قرار میده. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، میگوید که کشورش از وضعیت وخیم افغانستان با خبر است و میخواهد که با بررسی دقیق شرایط بهترین تصمیم بگیره. ساعت قبل تماسی داشتم با پیر محمد ملازهی، تحلیلگر و آگاه مسائل منطقه، و از آقای ملازهی پرسیدم که با توجه به ای که به نظر می رسید که در دولت ترامپ آمریکا داره تلاش میکنه که طالبان را بر سرنوشت افغانستان مسلط بکنه و مذاکرات صلح هم به نظر می رسید که داشت به همین سمت پیش می رفت، اما خب جدیدن این بحث جدید مطرح شده. وای جو بایدن گفته که، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته که جو بایدن، رئیس جمهوری کشور، با حاکمیت طالبان بر افغانستان موافق نیست. سوال کردم از آقای ملازهی که چقدر این حرف را واقعا میشه جدی گرفت و آیا به صورت جدی تغییر کرده سیاست های آمریکا در افغانستان یا خیر؟
ببینید، اولا سیاست آمریکا رو تنها رئیس جمهور تعیین نمیکنه و مجموعه ساختار قدرت در آمریکا در واقع سیاست خارجی رو تعیین میکنه، خصوص در ارتباط با افغانستان این بیشتر از جاهای دیگه سابقه. بنابراین استراتژی کلی آمریکا در افغانستان به نظر من در دوره ترامپ و دوره بایدن خیلی تغییر نمیکنه، فقط شیوه مثلا عمل و رفتارش ممکنه آقای بایدن متفاوت باشه. بحث اصلی از زمان اواخر دوره حکومت اوباما، ریاست جمهوری اوباما در امریکا، واقعیتش اینه که مجموعه نهادهای امنیتی امریکا یک برآوردی کردن از وضعیت و به این نتیجه رسیدن که افغانستان راه حل نظامی نداره، امریکایی نمیتونن پیروز باشن توی جنگ افغانستان، بنابراین باید برن دنبال یک راه حل سیاسی. در همون زمان این تفکر در داخل امریکا شکل گرفت که باید با طالبان وارد مذاکره بشن. ولی خب اواخر دوره آقای محمود رسید به دوره آقای ترامپ. ترامپ خیلی جدیتر به خصوص در زمانی که دوره اولش تمام شد و نزدیک بود به انتخابات دوره دوم، ترامپ میخواست از یک برگ برنده تو انتخابات استفاده بکنه و به امریکایی‌ها در واقع بگه که ما مثلا افغانستان رو تمام کردیم و مشکل رو به صلاح حل کردیم. به همین دلیل بود که فشار زیادی اومد توی مذاکرات دوحه آقای خلیزاد با طالبان و پاکستان، اینا به صلاح فشار آوردن و نهایتا اون توافقنامه امضا شد که به صلاح مفادش هنوز به طور کامل افشا نشده و دولت آقای بایدن معتقده که باید یه تجدید نظری در اون توافقنامه بشه. وقتی میگه تجدید نظر بشه، در واقع به این معنا هست که اون تفکری که وجود داشته که امریکایی‌ها میپذیرن حاکمیت طالبان در افغانستان، اون تفکر مربوط به دوران آقای ترامپ بوده و در دوره آقای بایدن دیگه خریدار نداره. اما این که طالبان شریک قدرت بشن، به نظرم این مسئله قابل قبولی برای دولت آقای بایدن هم هست. میخوان طالبان شریک قدرت بشن، دست از جنگ بردارن، سلاح بذارن زمین، تبدیل بشن به یک جریان سیاسی مثل بقیه جریانات سیاسی که در افغانستان الان فعالن، بیان حزب تشکیل بدن، در انتخابات شرکت بکنن. اگر از طریق دموکراتیک، سازوکار دموکراتیک انتخابات به قدرت رسیدن، اون موقع به صلاح قابل قبول خواهند بود. ولی این که الان امریکا در بس بخواد قدرت بده دست طالبان، به نظر من این تردید الان وجود داره که این کار نخواهند کرد، بلکه معتقدن که باید طالبان شریک قدرت بشن، اما این شراکت در قدرت باید با توافق و تفاهم بقیه نیروهای سیاسی و قومی مذهبی هم باشه. یعنی اینطوری نباشه که طالبان انحصار قدرت رو به صلاح به دست بیارن، چون این دیگه هم که بدی نیست، مثل یک گذشته نیست. واقعا سال افغانستان تغییر کرده، گروه های قومی شمالی جهادی ها اینا آمادگی دارن که طالبان برن به طرف انحصار قدرت، اونا دست به صلاح ببرن و این جنگ در افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد. از این زاویه من فکر میکنم که پرس شما درسته، امریکایی‌ها به شکل کامل قدرت دست طالبان نخواهند داد و این واقعیت رو باید طالبان بپذیرند.
تحلیلی بود از پیر محمد ملازهی، تحلیلگر با آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با صحبت‌های سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که گفته جو بایدن رئیس جمهوری کشور با حاکمیت طالبان و افغانستان موافق نیست. خب فرصت خیلی کمی داریم، ما یک خبر خیلی سریع تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم که حسین نوشابادی نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی ایران گفت که روابط ایران و با همسایگانش استراتژیک و راهبردی هست و بر این اساس تلاش برای بهبود روابط، کاهش تنش‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای افزایش سطح مناسبات مشترک و دو جانبه همواره در دستور کار ایران اسلامی با کشورهای همسایه بوده و با اشاره به اینکه روابط راهبردی تهران کابل قدیمی است ادامه داد، این مهم در حالی است که اشتراکات فرهنگی، تاریخی و زبانی موجب شده روابط ایران و افغانستان نزدیک باشه، بنابراین هر اقدامی برای توسعه روابط مشترک میتونه با اهمیت محسوب شود. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم، بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو